بسم الله الرحمن الرحیم. در آخرین جلسه‌ای که داشتیم سوره مائده به لطف خدا به انتها رسید و تصمیم گرفتیم در آغاز سال نو بعد از تعطیلات 13 از آغاز قرآن شروع بکنیم. سال نو با ابتدای قرآن، با آغاز قرآن از سوره حمد که یه جلسه بیشتر نیست، سوره کوتاهی است و انشالله جلسه بعد به بلندترین سوره قرآن خواهیم رسید. خب سوره حمد که آغاز کتاب هست با نام خدا و با نگاهی توأم با حمد، با سپاس و ستایش آغاز میشه. یعنی قرآن با حمد خدا، ستایش خدا افتتاح میشه. سوره های قرآن همینطور که ملاحظه کردید از مفصل به مجمل میرسه. سوره بقره بلندترین سوره قرآن، بعد از اون آل عمران، بعد نساء، بعد مائده، بعد انعام و اعراف و انفال و توبه و همینطور سوره های بلنده. هرچی به انتهای قرآن میرسید طول متوسطش کوتاه‌تر میشه. سوره آخری دو سه خطیه. این یه نظم نسبی است که قرآن به این شکل تنظیم شده، از تفصیل به اجمال، در واقع به صورت اسارتر و خلاصه تر. البته ترتیب نزول این چنین نبوده، نظم فعلی به این شکل هست. در این بین ناگهان در ابتدای قرآن یه سوره خیلی کوتاهی آمده که اگر بر حسب طول متوسط آیات نگاه بکنیم جاش اون انتهاست، اون اواخره، ولی این در آغاز قرآن آمده. و هر مسلمونی هم اگر نمازخون باشه 10 بار در روز این سوره رو میخونه. ممکنه در تمام عمرش 1 بار سورهای دیگر هم نخونده باشه. معمولا اکثر مسلمان ها اهل قرآن خوندن نیستن، مگر سوره های کوچیک که میگن ثواب داره، انا انزلناها اگر بخونی فلان حاجتت مثلا. ولی اکثر مسلمان ها که اهل قرآن خواندن مستمر که نیستن به عنوان تدبر. ولی این سوره رو اگر سوادم نداشته باشه، سوره حمد رو از 17 رکعت 10 رکعتش حمد دیگه، اول حمد رو میخونیم بعد قل هو الله. پس اهمیت داره به این که این سوره رو بهتر بشناسیم، سوره‌ای که کمتر درش تأمل میشه. این سخن از پیامبره که میفرمند لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، هیچ نمازی نیست که درش سوره حمد نباشه، فاتحة الكتاب نباشه در این سوره. بنابراین خیلی اهمیت داره شناخت این سوره. در خود قرآن هم ذکر شده که میگه که ما به تو لقد آتینا که سبعا من المثانی. این سوره رو مفسرین هم میگن اسمش سبعا من المثانیه. سبع یعنی 7 آیه داره، مثانی یعنی عطف به هم دیگه، یعنی 7 آیه‌ای که به هم وصلن، مثل مرواریدای گردنبنده با هم ارتباط دارن، هر کدوم مقدمه بعدیش هست. البته خود قرآن هم میگه ما به شما کتابی دادیم متشابهن مثانی، همش عطف به همه. یعنی قرآن مثل یه تپشن بی ارتباط به هم نیست، کاملا هماهنگه، مثل بدن انسان که قلب و کلیه و کبد و ریه اینا همه با هم دارن کار میکنن، یه سیستم هستش. قرآنم در واقع یک مجموعه مرتبط به هم و منسجم به هم هستش. از این نظر خود قرآن خودش رو تفسیر میکنه. این سخن حضرت علی است که قرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن خودش بخشای دیگر رو تفسیر میکنه. یعنی هر کسی خودش مستقیماً اگه با قرآن آشنا باشه و تدبر بکنه همه معضلات قرآنی رو از تو خودش در میتونه بیاره، برای اینکه کامل هستش. خب پس آغاز همطور که عرض کردم قرآن با چنین سوره‌ای که 7 آیه داره، هفتم همطور که میدونید معنای نمادین در قرآن داره. در سوره یوسف یادتونه که هفت شاخه سبز، هفت شاخه خشک، هفت گاوه لاغر، هفت گاوه چاق، هفت سال خوشسالی، هفت سال فراوانی. یا در جای دیگه قرآن میگه کلمات خدا رو بخواید بنویسید هفت دریا هم باشه تمام نمیشه، هفت دریا به عنوان مرکب در واقع. و فراوان از این مثال ها تو قرآن هست. کفاره شکستن روزه در ایام حج، هفت روز میگه باید روزه بگیریم. یا قوم شعیب مثلا که هفت روز طوفان بر اون آمد. نمونه های زیادی در قرآن هستش که هفت دلالت بر یک معنای نمادین میکنه، نه الزاماً خود هفت. یا میگه انفاق در راه خدا مثل یه دانه گندمی است که بکارید هفت شاخه میده، هفت سنبله میده. فی کل سنبلتن معتبتن، که در هر سنبلش 100 دانه است، یعنی 700 دانه پس میده. نه اینکه حالا 700 تا میخواد بده، هفت یک معنای در واقع کمال درش هست. این سوره در واقع خلاصه قرآنه. هر کتابی یه خلاصه ای داره دیگه. علت این که این سوره مقدم آمده به نظر میاد که فهرست مندرجات قرآنه. همه مسائل قرآن به صورت اساره در این ابتدا آمده، از الوهیت گرفته تا ربوبیت گرفته تا رحمانیت. مسئله عبادت درش مطرحه، استعانت از خدا هستش، صراط مستقیم هست. البته همه خلاصه، حدود مثلا یک چهارم قرآن اگر راجع به آخرت، اینجا یوم الدین میاره. یعنی اینا به صورت راهنما و کلیاته که در بقیه کتاب باز شده. به نظر میاد که قرار گرفتنش در آغاز این کتاب قرآن معنای در واقع خلاصه قرآن داره، فهرست محتویات قرآن هستش. قبل از این که وارد سوره بشیم یک ملاحظات آماری را هم خدمتتون کم در صفحه دوم جزوه‌ای که دادم ملاحظه می‌فرمایید. این ملاحظات آماری نظم عددی و ریاضی این سوره رو نشون میده که خودش خیلی جالبه. اولا کلمه بسم الله الرحمن الرحیم، جمله بسم الله الرحمن الرحیم در این سوره اومده، یعنی با سوره حمد نازل شده که در ابتدای سوره های دیگه هم گذاشتن. اگه قرآنتون ورق بزنین میبینین بسم الله الرحمن الرحیم فقط تو این سوره است که یک آیه محسوب شده، جلوش یک شماره گذاشتن. سوره های دیگه آیه حساب نشده چون جزء اون سوره ها نیست، یک بار نازل شده. خود بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرف داره، ب و سین و میم و الف و لام و الف و ه تا آخر شما بشمارین. و جالبه که این چهار کلمه ای که تو بسم الله الرحمن الرحیمه، این چهار تام تو قرآن مضربی است از 19. یعنی کلمه اسم درست 19 تا تو قرآن اومده. اسم رو شما کتاب المعجم باز کنید 19 بار اسم اومده. الله 2698 تاست که 142 تا 19 تاست، هیچ خارج از قسمت نداره. رحمان 57 تاست که 3 تا 19 تاست. رحیم 104 تاست که 6 تا 19 تاست. یعنی هم بسم الله الرحمن الرحیم تعداد حرفهاش 19 تاست و همین کلماتی که تو این بسم الله الرحمن الرحیم هست در قرآن یه ضریبی است از 19. یعنی این چیز مضربش در واقع 19 است. خود قرآن هم 114 تا سوره داره دیگه، 114 تا میشه 6 تا 19 تا. بنابراین این سورم که در آغاز اومده این کد از نظر آماری ریاضی درش هست. این مسائل خب چندین سال پیش رشاد خلیفه، اون محقق مصری در امریکا، یعنی از موقعی که امکان مطالعات آماری و ریاضی از طریق کامپیوتر معمول شد، قبلا که نمیتونستن آدم ها دونه دونه بشمارن، از موقعی که به صورت الکترونیک نوشته ها برحال تایپ شد و مطرح شد و امکان این جستجوها فراهم شد، میشد ما فهمید که هر کدوم چه تعدادی هستش. خود این سوره حمد 29 کلمه داره، خود 29 هم یه ده عدد در واقع تمام با اضافه 9. جالبه که کلمات این سوره هم 144 تاست که 16 تا نقطه میشه اونم. پس تعداد کلماتش هم در واقع همینطور. سه تا آیه دیگه این سوره علاوه بر بسم الله الرحمن الرحیم اونام مذربیش از 19. یکی الحمدلله رب العالمین بشمارید 19 تا حرفه. ایاک نعبد و ایاک نستعین هم 19 تا است. اهدنا الصراط المستقیم هم باز 19 حرفه. حالا جالبه کلمات صراط و حمد که اسم سوره است تو قرآن 38 است. اونام دو تا 19 تا میشه. هم نام سوره در واقع هم مهمترینش که صراط در واقع. غضب هم که میگه غیر المغضوب علیهم 19 بار در ارتباط با خداست. حالا اینا نکاتی است که خب با یه دقت سطحی حاصل شده. چه بسا کسانی جلوتر برن شگفتی های زیادی هم پیدا خواهند کرد. ممکنه که بگیم حالا خب به ما چه، حالا چه ارتباطی داره از نظر هدایتی، ولی همینه که بدونیم این کلمات کلمات بشری نیست. پیامبر ننشستن اینا رو با هم تنظیم بکنن که مثلا حروفش با هم بخونه یا یه همچین روابط منظمی بینش برقرار باشه. قاعدتا کسانی که معتقد هستن قرآن و پیامبر تنظیم کردن، پیامبر نوشتن یا محصول تراوشات ذهنی اوناست، طبیعتا باید پاسخ بدن به این که چطور یک انسانی که سوادم نداشته در اون دوره، خود قرآن میگه ما کنت تخطه به یمینک، تو هیچ وقت با دست چیزی ننوشتی، ما کنت تدری مل کتاب بلل ایمان، اصلا چه میدونستی کتاب چیه ایمان چیه؟ میگه اگر این طور بود شک میکردن دیگران در این که از جای دیگه اینها را آورده. خود این واقعا جای سوال داره. خب اگر خدایی که این طبیعت رو آفریده که در طبیعت نظم برقراره، همه اجزاء طبیعت درشون یک نظامی وجود داره، شما یه برگ رو زیر میکروسکوپ بذارید، یه سنگ رو بذارید، هر چی رو بذارید درش یه روابط منظمیه، اصولا علم با ایمان به این که نظم در جهان به وجود آمده سامان پیدا کرده، اگه نظمی نباشه که هیچ رو نمیشه حساب کرد، یعنی در جهان نظمی وجود داره. اگر قرار باشه که این کتاب از جانب همون خدا اومده باشه، لاجرم مثل بقیه اجزاء طبیعت درش نظمه، همینطور که در همه چی شما یه دانه برف هم زیر به نگاه بکنید یا مثلا زیر میکروسکوپ بذارید به نظم شگفت‌آوری درش میبینید، از نظر هندسه در واقع فوق‌العاده منظمه. خود این نشون میده که نمیتونه یک سخن بشری باشه. این فقط من در این سوره اشاره کردم. حالا این موضوع 19 در 29 سوره قرآن که حروف مقطعه داره صدق میکنه. یعنی مثلا سوره بقره الف لام میم تعداد الف اون سوره مضربیست از 19، لامش همینطور، میمش همینطور، یک مجموعه ایست که خیلی شگفت‌انگیزه. البته همینطور که میدونید تو ایران خیلی با این کار مخالفت میکنن، چون هم با آموزش‌های فقاهتی تناسب نداره، اونا میخوان بگن همون چیزایی که ما یاد دادیم همین اسلام. معمولا آدم با یه چیزایی که نمیدونه، اطلاع نداره، سوادی نداره، جاهل بهش مخالفت میکنه. طبیعیه یه مقداری به خاطر اینکه باهائی‌ها به حال عدد 19 رو مطرح کردن یه مقداری مقاومت از این جهت وجود داره، یه مقداری هم به خاطر اینکه رشاد خلیفه که در واقع این کشف رو حدود فکر کنم 30 سال پیش حدوداً باید باشه کرد و خودش بعدن خب ادعاهایی کرد و ادعای رسالت کرد که او رو هم کشتن، به خاطر همین نمیخوان چیزی رو بپذیرن که یه کسی که برخی ادعای دیگه هم کرده در واقع تایید بشه، در حالی که انصاف ایجاب میکنه که اگر یه کسی یه فضیلتایی داره یا یه هنرهایی داره آدم کتمان نکنه اونها رو. و بعد صدها یا هزاران نفر دیگه این تحقیقات رو ادامه دادن و به این نتایج شگفتی هم رسیدن. خب اینو در مقدمه خدمتتون عرض کردم تا بریم سر خود سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که عرض کردم فقط این آیه در این سوره اومده. خود اسم ما در ایران عادت داریم بچه‌هامونو اسامی انتخاب میکنیم، کتاب اسامی هم هست، هر اسمی که قشنگ باشه. این معنای اسم نیست، یه لفظه. اسم در قرآن مثل صفته، یعنی یه ماهیتی رو نشون میده. وقتی که میگه ما نام او رو یحیی گذاشتیم، هرگز قبل از اون این نامی رو کسی نگذاشته بودیم، خدا داره میگه. یحیی از ریشه حی میاد، حیات در واقع، یعنی وجود این انسان حیات بخش برای جامعه، جامعه رو از این فسردگی، از این رخوت، از این جهالت نجات میده، میاره بالا. یحیی مقدمه و زمینه ساز و بسترگشاینده حضرت عیسی بود، که خود اونم باز معنا داره، کلمه عیسی، مریم، همه اینا پشتش یه مفهومیه در واقع. اسم در واقع همون صفتیست که ما داریم میگیم، و نمونهای زیادی توی قرآن هست. فقط نمیخواد بگه به لفظ الله، بسم الله الرحمن الرحیم. الله اون اسم ذات خداست، ولی صفات متعددی که ما البته اونها رو صفات می نامیم، ولی قرآن اسماء نامیده، میگه ولله الاسماء الحسنا، خدا اسمای نیکویی داره، نامهای زیبایی داره، فدعوه بها، خدا رو با اون نامها بخوانید. ما فقط میگیم یا خدا. خدا کلمه فارسیه، پادشاهان هم خدا میگفتن، خدایگان، خداوند باغ و خداوند بوستان، نمیدونم مسئول هر کجا یا صاحب هر کجا. ولی الله که اسم ذاته، زیر مجموعی از ویژگی هاش مطرح شده در قرآن. پیامبران خدا رو فقط به نام الله نمیخواندن، یا غریب مجیب، ای کسی که بسیار نزدیکی، اجابت کننده ای، یا سمیع الدعا، یا بصیر، علام الغیوب، یا غفور، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام. سخنانی که تو قرآن از زبان پیامبران آمده نگاه بکنید، میبینید چقدر خداشناسی اونها گسترده بوده. خدا رو فقط از یه پنجره تنگ کوچک نگاه نمی کردن. یه کلمه ای که معنی هم پشتش نیست. خدا یعنی چی؟ یعنی خودش اومده. خدا به چه معناست؟ اونها خدا رو خیلی وسیع‌تر، پنجره دلشون رو روی افق‌های بسیار گسترده‌ای باز می‌کردن. قرآن میگه خدا رو با اون اسماش بخوانید، برای اینکه بیشتر بفهمید. مثل اینکه توی دانشگاهی هستیم، رشته‌های مختلف رو بخون، دیدت گسترده بشه، ابعاد وسیع‌تری رو ببین. قرآن آغاز شده با نام رحمت خدا. این اولین در واقع نام خداست که در این کتاب اومده. بسم الله، کدوم الله؟ کدوم صفتشو میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندی که هم رحمان هم رحیم. حالا تو ترجمه میشن به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده غفور دیگه نیست؟ کسی که میبخشه. هر دوش از یه ریشه است. چون معادل فارسی نداریم میگن به نام خداوند بخشنده مهربان، most gracious most merciful مثلا، ولی هر دوش یکیه، ولی از دو زاویه است. مثال بخوام خدمتتون بزنم، ببینین یه معلم در کلاس مدرسه یا دانشگاه یه درسو برای همه داره میده، یه طرفه، ممکنه آنلاین هم باشه، این همون رحمانه که رحمت عامه، بر همه داره میگه، ولی در این حال نگاه میکنه کسانی که توجه بیشتر میکنن یا سوال دارن، به اونا بیشتر توجه میکنه، تمرینای بیشتری میده. پس دو حالت معلم، یه درس عمومی داره میده، یه نگاه ویژه داره. یا نور خورشید بر کره زمین مساوی همه جا میتابه، پرتاب خورشید که داره میاد مساویه، ولی سنگ نور رو بر میگردونه دیگه، نیست؟ ولی مثلا آب، دریا، جنگل جذب میکنن نور رو، نور رو بیشتر میگیرن دیگه، پس بیشتر بهشون میده. ما اگه در معرض نور خورشید قرار بگیریم، بیشتر گرما و نور میگیریم، یا ممکنه بریم زیر سایه، بریم تو خونه. بسیار از موجودات مثل موش کور خب زیر خاکن، ارتباطی با خورشید مستقیم نمیخوان داشته باشن بر حسب وضعیتشون. خب هرچی بیشتر شخص خودشو در معرض اون پرتو نور قرار بده یا در پرتو رحمت، بیشتر میگیره دیگه. پس خدا یه طرفه نیست، ما این بر بنده ایم، خدا اونجا داره کار خودشو میکنه، ما رو مثل ساعت ساز ساخته بود دیگه رها کرده. نه، دائما ارتباط داره. هرچه بیشتر یعنی یه رابطه دو طرفه است. رحمان رحیم، رحمان اون رحمت عام خداست، برای همه هستش. رحیم اونایی که توجه دارن میکنن. پس خدا نه اینکه فقط به یک کسانی بده، در معرض همه قرار داده. خورشیدم به زمین میتابه، هر موجودی بگیره بهش میده، هر چی بیشتر بگیره میده. این 10 بار تو قرآن اومده که خداوند رؤوف و رحیمه، به همه انسان ها رؤوف و رحیمه. اگر حالا بعضیا نمیگیرن اون رحمت رو، این تقصیر خودشونه. او رؤوف و رحیم هست. بالمؤمنین رؤوف و رحیم. خب این در واقع کلمه بسم الله یا این جمله بسم الله الرحمن الرحیم که در افتتاح همه سوره ها اومده. این جمله در قرآن مرتب داره تکرار میشه در همه سوره ها. این کتابم با رحمت خدا، اون رحمت عام و خاصش آغاز میشه.